بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که فرع هشتم این بود که آیا تصویرگری اگر حرام باشد فقط تصویر بالمباشره رو شامل می شود یا نه تصویر به تصویب هم حرام است؟ تصویرگری به تصویب رو توضیح دادیم دیروز. کارخانه‌ای هست که به اون کارخانه مواد اولیه داده می شود، شخصی کلید می زنه، اون کارخانه قالباش پر میشه، مجسمه می سازه. آیا بر عمل این فرد هم مجسم سازی صدق میکنه یا صدق نمیکنه و حرام است یا نه؟ عرض کردیم این مسئله در موارد دیگه هم ثمره داره دیگه. دیروزم بعد البحث بود، احتمالاً اشاره کردم. آیا ذبح با این آلات حدیثه درسته یا نه؟ یک نگاه همین نگاه است، همین بحثی که الان داریم. یک کسی فرض کنید که حیوانات رو، مرغ‌ها رو، اینا رو سلسله وار روی یک ریلی قرار میدن، یک کسی میاد کلید میزنه، اون ریل حرکت میکنه، اون تیغه یکی یکی سر مرغ‌ها رو قطع میکنه، یا حیوانات دیگه هم همینطور است. این ذبح صدق میکنه ذبح انسان یا صدق نمیکنه؟ آی بحث است. مثال دیگری زدن آیون که میت رو توی دستگاهی بگذارن، به اون دستگاه برنامه بدن، یه کسی کلید رو بزنه، دستگاه شروع کنه اغسال میت رو انجام بده، بعدم میت رو کفن کنه، از اون بره دستگاه بیاد بیرون. آیا صدق تکفین میکنه، صدق تغسیل میکنه یا نه؟ یه نگاه همین بحثی اینجا هست که از همین نگاه باید بحث بررسی بشه. دیروز عرض کردیم حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمه می فرماین ادله حرمت تصویر اختصاص دارد به آن موردی که تصویرگری یا مجسم سازی بالمباشره باشه. لذا می فرماین عبارتشون اینه: فلو فرزت مکینتون صنعت لایجاد المجسمات، یه دستگاهی مکینهی ساخته بشه برای ایجاد مجسمه، مثل عروسک ها رو که دستگاه می سازه امروز. و باشر احدون لاتصال القوت الكهربائیه بها، یه نفر کلید بزنه او دستگاه با قوه الکتریسیته به حرکت در بیاد. فخرجت لأجلها صور المجسمه منها، به خاطر این کلید زدن فرد دستگاه کار کنه، مجسمه ها از اون بره دستگاه بیاد بیرون. لم یفعل حرام، این نظریه حضرت امام میفرمان کار حرامی انجام نداده است، این عمل حرام مرتکب نشده است. ولم تدل الادله على حرمته، ادله دلالت بر حرمت این گونه تصویرگری نداره، تصویرگری به تصویر. دلیل حضرت امام رو بر این مدعاشون اشاره کنیم، بعد ببینیم چه باید گفت. حضرت امام دو سه نکته رو در بیان دلیلشون اشاره می کنن. نکته اول می فرمایند ظهور روایات من صور صورتن یا من مثلا مثالا، ظهور این روایات در این است که صدر این عمل از فاعل با قوه فاعلی او و زور بازوی او. کان من صور صورتن، امام میگن ظاهرش اینه، کسی که مستقیمن خودش صورتگری کنه با دست خودش با زور بازوی خودش، این میشه من صور صورتن. خب بنابراین اگر کسی به واسطه و سبب یک دستگاهی این کار رو انجام بده، که حضرت امام میخوان بگن اون دستگاه مجسمه رو ساخته نه انسان، انسان مجسمه نساخته، دستگاه مجسمه ساخته. لذا من صور صورتن ظهورش این است که کسی که با قوه فاعلی خودش این کار رو انجام بده تصویرگری کرده، آنجا که به تصویب است دستگاه تصویرگری کرده است نه انسان، لذا ادله شامل اون موارد نمیشه. یک نکته. نکته دوم، یا یه شاهدی بر این معنا ذکر میکنن. میفرماین شاهد بر این معنا این است که اگر مولا گفت من کتب کتابا فلهو کذب، هر کی یک کتابی نوشت فلان مقدار بهش پول میدم، فلان اجر رو داره. امام میفرمایند آیا این عنوان شامل کسی که در چاپخانه و مطبعه کتاب رو حروف چینی کرده، چاپ کرده به توسط دستگاه، آیا به این فرد اطلاق میشه کتب کتابا؟ همچه اطلاقی نمیشه. اینجا دستگاه کتب کتابا، نه این فرد. لذا حضرت امام میفرماین شاهد بر این که این گونه موضوعات شامل تسبیب نمی شود همین شاهد است. درست؟ بله. اشکال عمده به حضرت امام اینه، تعجب این مثال رو حضرت امام مطرح کردن. این به جهت آخر است که کتب کتابن بهش نمیگن، نه این جهت. نقش کردن رو بهش میگن، حالا توضیح میدیم. نقش کردن رو بهش میگن، کتب کتابن نمیگن، اما نقش میگن. همینجا وقتی که این کتاب رو تو چاپخانه چاپ میکنه، آیا نمیگن فلانی این کتاب رو چاپ کرد؟ اون کسی که چاپ میکنه، یا میگن دستگاه چاپ کرد، او چاپ نکرد؟ نمیگن فلان چاپخانه چاپ کرد، شخصیت حقوقی چاپخانه؟ میگن که لذا اینجا اطلاق میشه اتفاقا بر تسبیب. اونی که من کتب کتابا نمیگن، به همون خاطر نکته ایست که آقا هم اشاره کردن دیگه، حالا میرسیم توضیح. بله، فرق نداره، به هر دو اسناد داده میشه. کی چاپ کرد؟ فلانی. عیبی نداره، اسناد به هر دو داده میشه، عیب نداره. ولی روشنه که اینجا امام میخوان بگن اسناد فعل به اون کارخانه است، نه اون کسی که کلید رو زده. ما میگیم اتفاقا برعکس، اسناد فعل به اون فاعل هستش در همین موارد تسبیب. لذا میگن کی چاپ کرد؟ خود مدیر کارخانه اگه چاپش خوب نباشه میگه خب کی پشت دستگاه بود؟ کی چاپ کرد این کتاب رو اشتباه چاپ کرد؟ روشنه. حالا توضیح میدیم دیگه، حالا بذاری. اشکال نقضی، خیلی خوب. نکته سوم، نکته سوم حضرت امام دو تا انقلت پاسخ میدن. اشکال اول میفرماین ممکن است کسی ادعا کند که ادله حرمت تصویر دو تا لسان داره. روایتی که میگه من صور صورتن، همین برداشت امام باشه، مستشکل اینجوری میگه، ظهور این روایت در این است که شخصی با قوه فاعله خودش تصویرگری کنه، لذا به تسبیب رو شامل نشه. لکن مستشکل میگه ما روایات دیگری هم داریم به لسان آخر، من مثل مثالا، هر کسی نمونه ای رو ایجاد کنه در خارج، تمثیل کنه مثالی رو، یعنی نمونه ای در خارج ایجاد کنه. مستشکل میگه اینجا این عنوان بر تسبیب صدق میکنه. آقایی که کلید رو زد از اون طرف از این دستگاه یه عروسک بیرون آمد، مثلا مثالا یه نمونه ای رو در خارج ایجاد کرده است. پس بگیم روایتی که میگه من مثلا مثالا شامل این مورد بشود. امام جواب میدن، جوابشون این است که میفرماین لا فرق بین دو لسان، من صور صورتن، اگه دلالت میکنه بر مباشرت عمل توسط فاعل، خودش با دست خودش بسازد، من مثلا مثالنم همینه، هر کسی که تمثیل کنه مثالی رو، خب تمثیل مثالم ظهور در مباشرت داره، یعنی با دست خودش مثالی رو بسازه. لذا حضرت امام می فرمایند خیلی از موارد آن فردی که کلید دستگاه رو میزنه تا دستگاه مجسمه بسازه، قالباش پر بشه، اون فرد گاهی به نفسه نه عالم به تصویره نه قادر بر تصویره. اگه تنهایی صداش بزنن بگن آقا بیا یه عروسک بساز، میگه من نمیتونم، دستگاه میسازه من نمیتونم. لذا امام میگن ببینی فرقی نمی کنه، چه من صور صورتم چه من مثل مثالا، ظهورش در مباشرت است، با دست خودش این کار رو انجام بده، با اونجا دستگاه این کار رو انجام داده نه این فرد. لذا میگیم این فرد کار حرامی انجام نداده است. همین رو به باب ذبح هم ببرید، ذبح با دستگاه، امام چند نه اینجوری باید بفرماین ببرم. ممکنه طراح نباشه اصلا، طراح دستگاه همه قالب ها کسی دیگه، این فقط کلید میزنه. امام میگن این کلید زدن که مجسمه ساختن نیست که، او دستگاه داره میسازه نه این فرد. بذار ممکنه این فرد عالم هم نباشه، بچهش صدا بزنه بگه بابا بیا اینجا سر ساعتی دکمه رو بفشار، بی دکمه رو بزن، بی دکمه رو میزنه، دستگاه کار میکنه، قالباشو پر میکنه، دستگاه مجسمه از اون بر در میاد. امام میگن بگن این بچه مصوره، قرآن رو قبول نمی کنه، میگن این مصور نیست که، این بلد نیست تصویر که، لذا اینجور موارد رو شامل نمیشه. خب حالا اینم نکته دوم که یک اشکال شد و پاسخ داده شد. این قلت دوم، بلندتر بگید که ما سمع ذبح با دستگاه، بله در ذبح با دستگاه باید امام همین حرفو بزنن دیگه، الکلام الکلام، امام بفرماین اونجا که ذبح به توسط فرد انجام میشه ذبح صدق میکنه، ذبح انسان. ولی آنجا که کلید رو زده دستگاه داره این کار رو انجام میده، این ذبح توسط دستگاه است نه توسط فرد، لذا اون ذبح هم مشکله داشته باشه. چی؟ عجب، یعنی اختلال نظام. مثلا اگه کسی اگه با دستگاه مرغ و نکشن اختلال نظام پیش میاداره؟ مگر اگر اختلال نظام زندگی مردم پیش آمد همه مجازن میته بخورن؟ چون این اختلال نظام نیست که، چه اختلال نظامی با دست بکشن؟ اون سابقا که با دست میکشتن دستگاه نبود اختلال نظام پیش میامن؟ اتفاقا توی ایام بیکاری کارگرم بیشتر استخدام میکنن، کارگرم میره سر کار، کارم پیدا میشه برای مردم، میره کدوم اختلال نظام؟ حالا بذارید ببینیم چه باید بگیم. انقلت دوم اشاره دارد به کلامی از مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب. مرحوم سید فرمودند افرز ظاهر دلیل شامل تصویرگری به تصویب نشود، بگیم من صور صورتن به تعبیر امام یعنی با قوت بازوش تصویر بسازد. لذا اگه کلیب زده کارخانه ساخته مصور نیست این آقا، افرز اینو بگی. سید صاحب عروه میگه تنقیح منات داریم، ما اطمینان داریم که منات ایجاد و صور فی الخارج مبغوز است، همین منات در مورد تسبیب هم هست، فرقی نمی کنه، اونجا میشه ایجاد و صوره فی الخارج. لذا دلالت لفظی نباشه از باب تنقیح منات ما قائل بشویم که تصویرگری به تسبیب هم مثل تصویرگری به المباشره حرام است. جواب امام یه جمله است، می فرماین این منات مشکوکه. ما از کجا بدانیم آن چه که حرام است در خارج ایجاد و صوره است به ای کیفیته؟ از کجا منات اینه؟ ایجاد صورت در خارج به هر شکلی، چه به تسبیب چه به مباشره، لذا بگیم به تسبیب هم حرامه. ای از کجای منات مشکوکه؟ شاید منات ایجاد و صورت مباشرتن باشه، تصویرگری مباشر فقط حرام باشه. لذا حداقل اینه که این منات مشکوک است، فعلیه نتیجه میگیرن. اگر تصویرگری به سبب دستگاه باشد، این عمل تصویرگری حرام نخواهد بود. خب چی به امام میگید شما؟ وقتی اون مشترکن انجام میدن، وقت اون بحث ما که عرض کنم که اگر قسمتی از حرام رم انجام داد دیگه حرامه. خب این جواب اگه کسی بگه اینجا کارسازه، اما در باب ذبح چی؟ در باب ذبح استناد فعل باید به فاعل باشه. اگر آمد و ذبح رو یه قسمت چه آدم انجام داد یه قسمت چه دستگاه انجام داد، فایده نداره. باید قطع اوداج اربعه اسنادش به فاعل باشه، به ذابح باشه. اگه گفتیم یه قسمت رو ذابح انجام میده یه قسمت رو دستگاه انجام میده، اون حیوان میشه میته. این جواب اونجا میشه گو؟ باز همین جواب اینجا مشکل رو ممکنه حل کنه. تو بحث زب چکار میکنید؟ یعنی میتونیم آیا یه جوابی بدیم که همه جا مشکل رو حل کنه یا نه؟ ببرمید. خب چرا امام میگن ما شک داریم آیا منات اینه که به تسبیب هم صدق میکنه، یعنی حرام به تسبیب یا نه؟ ما نمیدونیم منات چیه. پس قدر متیقن اینه که بالمباشره باشه، لذا بالمباشره حرام، به تسبیب هم حرام نیست. شک داریم رفع ما لا یعلمون براءت جاری میکنیم. چه فرق میکنه؟ هر دو کلیدو میزنن. خب طراحیار دیگری انجام میده که دستگار الان بسیاری از دستگاهایی که ابزار میسازه در خیلی از موارد طراحی دستگاه همه مال دیگران هست. ابزار ماشین، وسایل موتور غیره، شما تراشکاری ها رو نگاه کنید با دستگاه های مختلف، طراحی دستگاه همه توسط کسی دیگره. این آهن از این بر میده چدن میده به دستگاه، کلیدو میزنه، دستگاه طراحیاش انجام میده، از اون ور یک وسیله مکانیکی میده بیرون. خب صدق عرفی میکنه. خیلی آفر. بله درسته. بله یه حرفا خوبه دیگه. حالا دقت کنید، عرض میکنیم که در کیفیت استدلال حضرت امام و بیانشون دو احتمال است. احتمال اول کما هو ظاهر کلام حضرت امام این است که ادله شامل نمی شود ساخت با دستگاه رو. نمیگن این آقا صور صورتن. خب دوستانم خوب گفتن، ما باید ببینیم ظهور عرفی این جمله در چه معنایی است؟ لا شبهت در این که عرف همین که یک فعلی از فاعل مختاری صادر بشه و اراده دیگری بین این فعل و فاعل متخلل نشود، فقط اراده این فرد باشد، عرف این فعل رو به فاعل نسبت میده به هر ابزاری که باشد و شاهد علی دلیل داریم من قتل نفسا فکذا. خب این قتل نفس بید باشه مباشرتن بدون تخلل هیچ دستگاهی میگن قتل نفس است. آدم قوی است، بدن رو بگیره، سر رو بگیره، سر رو بکشه جدا کنه از بدن، میگن قتل نفس است. همین آدم با چاقو بکشه میگن قتل نفسن، چون اراده دیگری متخلل نیست بین فعل و بین نتیجه فعل. همینجا گیوتین باشه، فردا بذاره زیر تیغه گیوتین، یک انگوش بزنه، یک دستگاه، یک از کنم دکمه رو بفشاره، تیغه گیوتین بیاد سر طرف رو قطع کنه، میگن قتل نفسن. لذا دقت کنید، ظهور عرفی این است که هر فعلی رو که فاعل مختار انجام داد اراده دیگری متخلل نشد بین فعل و بین نتیجه فعل، عرف این فعل و نتیجه فعل رو به این فاعل نسبت میده به هر ابزاری باشه. لذا در ما نحن فی مسئله از همین باب است. آقایونم خوب گفتن، وقتی مجسمه رو میسازد اگه ابزار خاصی داره که معمولا دارن، وقتی گل رو، گچ رو، سیمان رو هم میگذاره با یک ابزار خاصی تراش میده، اطراف رو مرتب میکنه، آیا اینجا حضرت امام میتونن بگن صور صورتن نیست؟ و بلا شبه هست، چون اراده دیگری متخلل نیست. در دستگاه هم همین، فرقی نداره وقتی این فرد و اراده او سبب میشه دستگاه حرکت کنه، این دستگاه به توسط اراده او بدون تخلل اراده دیگری داره کارشو انجام میده، این اسناد تصویر به او عرفاً درسته. ولا ینقضی تعجبی از شاهدی که حضرت امام اقامه کردن. حالا مکاسب محرمه رو ببینید، اگه ما درست فهمیده باشیم ظاهر عبارتشون اینه دیگه، شاهد میارن میگن ببینید کسی که در چاپخانه و مطبعه کتاب رو چاپ میکنه اسناد داده نمیشه کتابت کتاب به او، نمیگن اون نویسنده است، میگن نویسنده کس دیگر است. خب باز دوستان گفتن روشن است اینجا، اگر مقصود از کتابت کما هو ظاهر خلق این اثر هنریست که ظاهرم امینه، خب معلومه که این که در مطبعه حروف چینی کرده از کاتب نیست، نویسنده نیست، خالق این اثر هنری نیست. و اگه مقصودتون این است که فعل چاپ چون با دستگاه است به این آقا نسبت داده نمیشه، قطعا نسبت داده میشه که حرفتون خلاف عرفه. و شاهد و علی چه در اون زمانی که دستگاه نبود حروف سربی بود، جوهر می ریختن، یه قالب می انداخ روش، چاپ می کرد، می گفتن چاپ کننده فلانیه. و چه الان که دستگاه های اوتوماتیکیه، برنامه میده به دستگاه کلید میزنه، الان هم نمیگن دستگاه چاپ کرد، میگن این آقا چاپ کرد. پس بنابراین شاهد حضرت امام هم بر این معنا قابل قبول نیست. بله چی واسه میشه؟ باشه، اونم اسناد به فاعل داره، نهایت او فاعل تکلیف نداره، اشکال نداره کارش، ولی اسناد به اونه. همینجا اگر یه بچه رو گذاشت سر این دستگاه، و خیلی داریم کار کودک، بچه رو گذاشت اینجا یادش داد همین دستگاه چاپخانه کلید و زد چاپ شد، نمیگن این بچه چاپ کرد؟ بازم میگن بچه چاپ کرد دیگه، فرقی نمی کنه. لذا اونجا اگه تصویرگر بچه باشه میگید حرامه، تکلیف نداره، حرمتی برش نیست. بفرمایید. حالا یکی یکی شما بفرمایید. خب چرا دیگه، امام امیره میگن ایجاد و سوره منتسبن الالفاعل، من سبر سورتن، یعنی کسی با زور بازوی خودش سورت بسازه. ما میگه من کجایی، به چه دلیلی؟ من سبر سورتن هر دور شامل میشه،
نه فقط من سبر سورتن رو مزن بکنیم برداشت امام از روایت
ولی زد نافع. خب عیب نداره، اولا که اون نیست، اونم باشه عیبی نداره. بالاخره اگر عرفن اسناد سازندگی به این شخص باشه عیبی نداره. فردا میگن توسط دستگاه شما 1000 تا عروسک ساختی، انفخ بیا، اونم هست که اونم باعث نمیشه کم که ظاهر دلیل منصرف بشه. حالا دقت کنید که وقت گذشت، اینم زیل بحث کنیم تموم بشه. محتمل است که دلیل حضرت امام ظهور نباشه بلکه انصراف باشه، که امام بفرمایند من صور صورتن اطلاق داره فی نفسه، شامل میشه آن جایی رو که با دستگاه هم بسازه، ولی ادعای انصراف کنیم، بگیم در زمان شارع که در بعضی کلمات امام آمده عبارتشون رو نگاه کنید، اصلا ساخت مجسمه با دستگاه معهود نبوده، لذا چون وجود نداشته این فرد از عام، ما بگیم دلیل انصراف داره به افراد موجودش، لذا من صور صورتن منصرف است به مواردی که صورت رو بالمباشره بسازه، مجسمه رو بالمباشره بسازه. خب پاسخ از این بیان هم روشن است، در اصول بحث شده است، خود حضرت امام هم قبول دارند که غلبه وجودی سبب انصراف نمی شود، غلبه وجودی سبب انصراف نمیشه. مولا در گذشته گفته است اکرم العلماء، عالم به هوش مصنوعی نبوده است اونجا، الان عالم به هوش مصنوعی داریم. نبوده یک مصداق در زمان تشریع باعث نمی شود که عموم رو منصرف کنید به افراد موجود در اون زمان، نه، کل فرد صدق علیه العالم اکرم العلماء اونجا مورد داره و صدق میکنه. نتیجه این که به نظر ما در فرع هشتم تصویرگری چه بالمباشره و چه به تسبیب باشه، ادله من صور صورتن شاملش میشه و اگر کسی از اون ادله حرمت و استفاده کنه فرقی نمی کنه، چه مجسم سازی بالمباشره باشه یا به تسبیب باشه، ادله دلالت بر حرمت خواهد کرد. فروع دیگری باقی مونده، اگر عمر و حیاتی بود بعد از تعطیلات فاطمیه، شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بضعه الرسول صلوات الله و سلامه علیه ما رو خدمت آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که بتوانیم مبلغین خوبی برای مکتب صدیقه طاهره باشیم. اگر عمر و حیاتی بود قبیل فاطمیه دوم ممکنه نکاتی رو نسبت به فاطمیه عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سوالتون سوال دقیقیه، این یک بحث مستوفا میخواد، صور مختلف داره. اگر کسی به توسط هوش مصنوعی آمد ساخت یک مجسمه ای رو، اینجا باید تحلیل کردی در جای خودش، اینجا صور مختلف داره. اینجا در بعضی از صور ممکنه کسی قائل به حرمت نشه،
مثلا ربات درست کرد، ربات خودش بره تشخیص
بده
کی مرده کی زنده، مرده ها جدا کنه، غسل بده، همشم با الگوریتمی که بهش میدن.
خب ببینید، قصد قربت فی کل غسل لازمه، اگر به یک شکلی باشه. الان در باب ذبح یا در باب تکفین و اینا یه نکات دیگه بیرونی هم دخالت داره. مثلا ببینید در باب ذبح بحث تسمیه هست، آیا یک بسم الله کافیه؟ آیا برای هر مثلا حیوانی که ذبح می‌شود یه بسم الله بگه؟ آیا نوار بذارن بسم الله بسم الله بسم الله بگه کافیه که بعضی میگن؟ اونجا مشکلات دیگه هم داره. این مشکل رو حل کردیم، بحث اتجاه قبله چطور میشه؟ بحث قطع سر از بدن در ذبیحه چطور میشه؟ که بعضی اونا بحثای خاص خودشه دیگه، عرض کردم هر جا بحثای خاص خودش. این موردی که شما میگید، ببینید باید انتصاب در باب غسل، انتصاب و کل غسل نل الانسان باشه مع قصد القربه. خب اون بس آخره دیگه، اون قصد قربت هست، از اون متمشی میشه نمیشه، اون شخصیت چه شخصیتی یا اون مصنوعی تکلیف داره نداره. بله بحث های خیلی پردامنه ایست اون جای خودش.
علم غیب امام میدانست از یه روزی میاد، یه روز دستگاه هایی میاد بلای ما، صحبت نکرده از امام که
یه هر فایده نداره. ما در بحث سیره عقلا یه نسبتی به امام میدن که نسبتی که از شخصیت‌های دانشگاهی که قبلا سابقه حوزوی داشته به امام داده، ثم بعضی از حوزویون تو بحث سیره سب کنی تو بحث سیره عقلا ما یه بحثی اونجا هست. که آیا سیر مستحدثه با سکوت امام میشه حجت باشه یا نه. این ملاکش اینجاست. اونجا ما بحث کردیم، حرف اون آقا را آوردیم، حرف بعضی از آقایون معممین که به تبع او حرف گفتن آوردیم، تحقیق کردیم، چندین جلسه مفصل گفتیم نه این شیوه بیان نمیتونه مفید باشه که امام از این سیر مستحدثه خبر داشتن سکوت کردن سیر آینده، پس سکوت امام در اون زمان به خاطر علمشون دال بر رضاست. این حرف آقای دکتر فیضه و بعضی از آقایونی که از حوزه از ایشون گرفتن این حرف بود. اونجا دیگه چند جلسه بحث کردیم گفتیم قابل قبول نیست، رضا سیر مستحدثه رو درست نمی کنه.
کارمند با اکتفاد دادن رو حرام میشه، کارمند که به مباشره
داره به مردم ارتباط میگیره چون معلومه امام یه نوعی تذکر
حرام
نمی کنه،
درست رو گرفته از بالا.
نه تسبیب اینجا اون مثال رو نزنید، اون خلطه. ببینید اونجا این فاعل مختاره، این تسبیب نیست. آره اینجا فاعل مختاره، میتونه کارمند بانک نباشه، میتونه قبول نکنه. بحث تسبیب اینجا این است که تمام فاعلیت فاعل است، تخلل اراده دیگری هم نیست، یه دستگاه وسط واقع میشه. بله این تسبیب هم میشه بحث کرد ازش، ولی الان اینجا جاش نیست. که اگر لو اکره فردن فردن برای مجسمه سازی، او بحث آخره. بگیم اگه کسی اکراه کرد فردی رو، اما این آقا که امام میگن این فاعل مختاره داره ربا میده دیگه، بلا شبه حرام. چی؟ خیلی خوب دیگه. حالا نگاه کنید اشکالات مختلف ما خواستیم امروز جنبندی کنیم. بلا یه اشکال به حضرت امام اینه که آقا اون ملاکایی که شما گفتین چی میشه؟ یه اشکال عمده اینه، اون ملاکایی که گفتید چی میشه؟ بلا بله اون ملاکا رو باید بزنیم کنار دیگه، یعنی بشه تعبد دیگه، یعنی اون ملاکی که امام و تلمیزشون گفتند و حکم رو دائر مدار او قرار دادن، المسنون بل ظاهر، این که روایات در صورت تشبه است.
این بود که اولی را فقط میموند انش منافق دیگه اولی که دیگه زمانش
هم دو تا نعم داره امام، نه یکی بوده مورد
ما هم قدرزی موزا باشه بعد این نتیجه رو میتونیم بگیریم ولی بعدا میگیم
ما اصلا بله اصلا کاری هم به او نداری، او کار راحت میکنه. اصلا شما بگید که نه اینجوری نیست به اگه نحو امکان، ولی مهم اینه که دلیل آیا میگوید ایجاد و سوره را یا نه، ولو فل جمله ایجاد و سوره. ایجاد و سوره را عرفن در تسبیب هم میگه ایجاد و سوره، حرف ما اینه. عرف تسبیب را ایجاد و سوره میدونه. خب عرف اون موقع فرقی داره. خب اون موقع اگر کسی با دست میزد گردن کسی میشکست کشته میشد و یکی با کارد میزد میکش، عرف فرق میذاش؟ ابزار دیگه ایبی نداره، کارخانه نبوده است. ما میخواییم بگیم نگاه کنید تحلیل کردیم، اون تحلیل رو دقت کنید. ما میگیم فعل اگر فاعل مختار باشه، عرف بین فعل و نتیجهش تخلل اراده دیگری نباشد، میگه کار فاعله. اون موقع هم همین فرقی نداره دیگه. ببینید این که تسبیب، نه نگاه کنید بعضی واضحات رو نگید. آقا از کجا میگید روزه؟ از کجا میگید؟ اب نداره، وجود نداشته، ولی تسبیب. شما موارد دیگه تسبیب رو نمیبینی که عرف میگه این کار رو کرده؟ با شمشیر بزنه، با نیزه بزنه، با دست بزنه گردنشو بشکنه مرده. نه روشنه، میدونی روشنه. وقتی اون گونه عوامل مثلا شک کنیم که آیا این گونه تسبیب را در یک نوشته یک محققی هم هست که دیدم به یک مناسبت تو اون بحث زه به بحث میکنه. بعد میگه ببینید که وقتی که ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی لباس رو میشوید، خانم میاد با آقا میگه من لباس ها رو شستم، میگه بی خود تو نشستی، ماشین شست. ببینید یه عرف اینه، آره حرفا که اینا همینجا میگه شستم، همینجا میگه شستم. استصحاب قهقرایی رو که خب ما خیلی توش حرف داشتیم، اصلا بله اصلا روشنه به نظر ما. نگاه کنید این گونه ملاک اینه، این زمان باشه، 1400 سال قبل باشه، 2000 سال بعد باشه، اگر فعل از یک فاعل مختاری صادر بشود اراده غیر متخلل نباشد، این فعل رو نسبت میدن به اون فاعل به ای ابزار امکان، فعل رو نسبت به اون میدن. هر شما اینه، حالا یکی یکی ببینیم.
حضرتمون میفرمه که تصویر هست عرفن، عرف اینو نمیگه مثلا، ولی شما میفرمایید چرا؟ یعنی هر دوتون دارید مصادره به مطلوب میگید،
شعره نداریم بزنم. اولا مصادره به مطلوب نیست، ملاک دادیم. ببینید اگر مصادره به مطلوب این باشه، در همه مواردی که دلیل ادعا میشه شما میتونید بگید آقا من قبول ندارم، عیب نداره، عیبی نداره دیگه، اگر خلافه عیبی نداره. وقت میتونید با دستش بگیریم ببریم گذر خان،
همینو دارم،
دستش باید بگیریم ببریم گذر خان، بگیم آقا چی میگید مردو؟ این آقا که با چاقو زد کش، با نیزه زد کش، یا گیوتین زد ایره کش، کلیچه زد، نمیگید کشته؟ با تموم شد دیگه.
نه با دستگاه‌هایی هست که با نور خورشید روشن میشه و کار میکنه. از وقت امام بگن کار خورشید که مجدبانه میدید چیه حد میدید میزنه؟
نه ببینید الکلام فرق نداره، اون مولد دستگاه الکتریسیتش از چی بگیره که تفاوت نمی کنه، چه از نور خورشید بگیره، چه از برق بگیره، اون قدرت تحرکش از هر چی بگیره. مهم اینه این کسی که انگشت، این کسی که دستگاه رو زد، آیا انتصاب فعل به او هست یا نه؟ هیچ چی دیگه اون دیگه نه 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 ساخت اشتراکی نیست. کل عمل ببینید اگر فاعل مختار باشه، بله خوب دقت کنید، یه حرف خوبی آقایون هم میگفتن، اگر ایشون گفتن آقا بعض العمل این، اگه فاعل مختار باشه عرف میگه دوتایه، اما اگر به شکلیست که تا آخر سلسله علل مربوط به اینه، یعنی این کلیدو زد، اگه این کلیدو نمیزد هیچ کدوم از اینا واقع نمیشد. لذا سب کنید، لذا همینجا الان که فعل میخواد صادر بشه اونا مقدمه، به مقدمه زنتونه پیش مقدمه نبرید، ولی الان جواب آقام داده بشه. الان اگه دو تا کلید باشه درست، یک کلید بیاد قالب گیری کنه، بیاد مواد اولیه رو بریزه تو قالب، کلید دوم بیاد زده بشه مجسمه رو بسازه، و دو نفر باشن دو تا کلید رو بزنن، اینجا میشه اشتراک.
نه الان قالب ساختن مثلا
بودانه مقدمه
نه مقدمه داخلی است،
خارجیه مسلم، قالب مقدمه خارجیه است مسلم.
قالب هیئتمون رو ندونم
عیب نداره، او هر چی باشه عیب نداره. ببینید اونا همه مقدمه خارجیه است، اگه جایی فرض کنید مقدمه داخلیه است، حرفای اشتراک پیش میاد. بلا مسلمونه، اون قالب مجسمه بودا رو میسازد تا اینکه شما کلید بزنی، بعد این مواد بیاد داخل این قالب ریخت، اونا همه مقدمه، حتی خود ساخت این دستگاه مقدمه است، همه اینا مقدمه است دیگه. لذا اشتراک ممکنه در بعضی از صور صدق کنه، مثال زدم دو تا کلید باشه، یکی میزنه هر دوش این بزنه، یا یک کلید این بزنه یک کلید دیگری بزنه، هر دو با هم حرام انجام داده.
یک کلید پول میده، سفارش میده به این
باید ببینید. تو بحث خمر رو اینا گفتیم، خرید خمر رو اونا بحث کردیم، نه اینجا کی گفته، کی گفته تعاونه؟ باشه اونا همه مقدمه، اونا همه مقدمه، به هر دو انتصاب میدن، هم در بحث مثل چاپخانه اینا به هر دو انتصاب داده میشه، هم به شخصیت حقوقی. نه ببین، به شخصیت حقوقی در حقیقت ثانیاً و بالعرض، بلا شخصیت حقوقی که نمی سازد که، او که نمی چاپد که، چاپ نمی کند که، شخصیت حقوقی چاپ نمی کنه، ولی چون این عنوانی داره مؤسسه اعلمی این رو چاپ کرده است که، ولی در حقیقت این ثانیاً و بالعرض اولاً و بزاد او کسیه که برنامه رو داده، کلید رو زده و بعد کتاب بهار از اون بر در آمده. چاپ کننده اونه.
برنامه دهنده هیچ نقشی نداره اینجا.
چه برنامه ای؟ تارتم خصوص همین برنامه
است.
چرا؟ ممکن نه قالب این نه، ولی برنامه باز متفاوته. تارتم به این شکل برنامه مقصودتون اینه، برنامه کیفیت چاپ میدهد و یه نحوه قد اتفق اون چه مقدمه خارجیه. اما اگر همین برنامه رو به شکلیست که، یعنی این صفحه بهار که میخواد چاپ بشود، یکی باید برنامه این رو بدهد و یکی کلید اون رو بزن، اینجا میشه اشتراک. اینجا شک نیست اشتراک.
همه تو زب با دست با اشکال میدونن با باید به حرمت هست.
خب دیگه
توی بحث با مجسمه الازهای برعکس.
نه دیگه برعکس نیست. اونجا الکلام اونجا میگن زب نیست، لذا میته میشه حرام. اگه بگن نمیدونم، من یادم نیست الان. خب درسته دیگه، الکلام دیگه، یعنی این همه ملاک یکیه دیگه. بله، حتی نکات پیرامونی دیگه هم هست، ولی ظاهرا توجه امام به این نکته مهمه که اینجا همینو میارن که دستگاه بسازه چنین نیست.
مثلا
همین
خیلی
اشکال خوبی شد. اینو فکر کنید، نه اینجا یه تفاوت، ایشون میگن رؤیت هلال، حرف جمعی که میگن رؤیت، چه به مباشره باشه چه به تسبیب باشه. خب حالا صبر کنید. خب ایشون میگن شما یه حرفی که اینجا میزنید تو رؤیت هم میگید یا نه؟ ما تو رؤیت نمیگیم. به چه دلیل؟ صبر کنید، نکته داره شیخنا، نکته داره. بگید نه
رؤیت به اون موقع،
رؤیت معناش رؤیت یعنی چی؟ آقایونی که میگن اونجا رؤیت یک جوری معنا میکنن که میگن رؤیت بالمباشر است که ما هم تا الان هر چی تلاش کردیم جور دیگه معنا کنیم نتونستیم. بلا اگر رؤیت از اون معناش منسلخ بشود، ببینید همه ی حرف ما اینه، اینجا ما همینه، من صور صورتن، اگر امام بیاد ظهور اینجوری بگه حرفای ما فایده نداره. دقت کنید، اگر امام بگه آقا برای من مطمئنم اصلا منصب بر صورتن لغتن، یعنی منصب بر صورتن بالمباشره که در رؤیت همینو میگن، آقایون به درست هم است. اینجا اگه بگن آقا منصب بر صورتن، یعنی منصب بر صورتن بالمباشره، عملا روشن به تسبیب داخل نیست. ما میگیم نه، منصب بر صورتن ظاهرش اجمال داره، نمیدونیم کدومه، ولی دست عرف بدیم آیا هر تصویر صورتی ره که عرف بگه تصویر صورت، ما قبول داریم تصویر صورته. ملاک دادیم، گفتیم عرف وقتی صورتی ساخته میشود اراده غیر متخلل نیست، نتیجه عمل رو به فاعل نسبت میده، چه به تسبیب باشه چه به مباشره باشه. اگر رؤیت رو به معنای مطلق دیدن گرفتیم، بله یه حرف درست همی اطلاق جاریه، ولی میگن نه، رؤیت در حقیقت اشراب شده درش از رؤیت و بالعین مباشرتن، و استدلال هم میکنن، حرف هم دارن. خب دیگه حالا گذشت، وارد بحث بعدی بشیم.
افران ببینن رؤیت حساب میشه؟
بله بنا شبه رؤیت حساب میشه، چون اون شیشه هواپیما رو عرف واسطه حساب نمیکنه. نه نه نه، اونم فرقی نداره، اونم اطلاق محکمه.